بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن میگوید جامعه بین المللی در سخت گیری بیشتر بر ایران به توافق و اتحاد رسیده است. وزیر دفاع آمریکا نسبت به برنامه نظامی ایران برای ساخت هواپیماهای بدون سرنشین ابراز نگرانی کرد. پاپ به عدم پیگیری سوء استفاده جنسی روحانیون کاتولیک متهم شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه ششم فروردین ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 26 مارس سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در حال ایجاد اتحاد بین اعضای جامعه بین المللی در مورد نیاز به سختگیری بیشتر بر ایران برای ادامه برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای‌اش است. رابرت گیبز خطاب به خبرنگاران گفت ما در مرحله‌ای هستیم که دوستان و جامعه جهانی را با خود همراه کردیم. پیش از این هیچگاه در چنین مرحله‌ای قرار نداشتیم. با این همه سخنگوی کاخ سفید حاضر نشد در مورد خبر کاسته شدن از فشار تحریم‌ها برای جلب حمایت کشورهای مانند روسیه و چین اظهار نظری بکند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در اظهاراتی نسبت به پروژه نظامی ایران برای ساخت هواپیماهای بدون سرنشین ابراز نگرانی کرد. آقای گیتس که در برابر کمیته تخصیص سنای آمریکا سخن می‌گفت اظهار داشت هواپیماهای بدون سرنشین به دلیل سرعت نسبتاً پایینشان در میدان جنگ کارایی ندارند، اما نگرانی اصلی من آن است که این هواپیماها در اختیار گروه‌هایی قرار گیرد که از آنان برای مقاصد تروریستی استفاده کنند. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در اسفند ماه دو خط تولید هواپیماهای پیشرفته بدون سرنشین را افتتاح کرد. آقای وحیدی در این باره در اظهاراتی به توانایی انجام ماموریت‌های گهزنی، شناسایی و تهاجمی این هواپیماها با دقت زیاد اشاره کرده بود. با افشا شدن موارد متعدد سوء استفاده جنسی روحانیون کاتولیک از کودکان و نوجوانان در آلمان، ایرلند و آمریکا، اکنون پاپ بندیکت 16 متهم شده است که در زمان تصدی دفتر بازرسی واتیکان موارد گزارش شده تخلفات روحانیون را با عنوان مصلحت اندیشی پیگیری نکرده است. در همین حال سرمقاله روزنامه لسرواتور رومانو، ارگان رسمی واتیکان، منتقدان پاپ را به حملات پست و فرومایه شخصی به پاپ و همکارانش متهم کرد و نوشت که تمامی اقدامهای وی در کلیسا با شفافیت، دقت و وسواس همراه بوده است. روز پنجشنبه رهبران گروه‌های حامی قربانیان سوء استفاده جنسی روحانیون کاتولیک تظاهراتی را در واتیکان برگزار کردند و در نشست خبری خود خواهان پیگیری حقوق قربانیان و معذرت‌خواهی شخص پاپ بندیکت 16 شدند. خبرهای دریافتی از ایران حاکی از آن است که رسول بوداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران از 26 اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زده است. گفته می شود دلیل اعتصاب قضای این فعال حقوق معلمان اعتراض به وضعیت نامعلومش پس از حدود 7 ماه بازداشت است. در ایران برخی دیگر از فعالان حقوق معلمان از جمله فرزاد کمانگر و هاشم خواستار در زندان به سر می برند. در آستانه سال 89 برخی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان اوین نیز اعلام کرده بودند که در اعتراض به نبودن حداقل امکانات، بلا تکلیفی وضعیت خود، نداشتن اجازه مرخصی استحقاقی و استعلاجی و موارد دیگر دست به اعتصاب قضا می‌زنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داد یونان مقروض یک خطر اقتصادی برای همه اعضای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. خانم مرکل روز پنجشنبه در نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت آلمان از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا برای کمک به بحران اقتصادی یونان درخواست همکاری خواهد کرد. در همین حال نخست وزیر یونان از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا برای تثبیت ارزش یورو دست به اقدام عاجل بزنند. ارزش واحد یورو در 10 ماه گذشته نسبت به دلار در پایین ترین حد خود قرار گرفته است. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. ابراز نگرانی وزیر دفاع آمریکا از برنامه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین. برنامه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین ایران. تظاهرات در اعتراض به سرکوب آزادی‌ها در ایران در برابر محل برپایی مراسم نوروزی کنسولگری جمهوری اسلامی در مونیخ. تلاش‌ها برای احیای جایگاه زعفران ایران به عنوان نام اول صنعت طلای سرخ جهان. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روز گذشته در مورد برنامه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین ایران ابراز نگرانی کرد و گفت این امکان وجود دارد که چنین وسیله‌ای در اختیار گروه‌های تروریستی قرار گیرد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که روز پنجشنبه در یک کمیسیون تحقیق و تفحص سنای آمریکا سخن می‌گفت، تصریح کرد کشورهای مانند ایران در حال تکمیل فناوری UAV یا ساخت هواپیماهای بی‌سرنشین هستند و قابلیت استفاده از چنین فناوری ایرانی دارند. وی گفت نباید از نظر دور داشت. با توجه به کمک محدودی که ایران در افغانستان به شبه نظامیان میرساند، این نگرانی هست که چنین تجهیزاتی در عراق و یا در افغانستان مورد استفاده شبه نظامیان قرار گیرد و این موضوع میتواند برای ما در منطقه مشکل آفرین باشد. وزیر دفاع آمریکا با این همه وجود یک خطر عمده از سوی کشورهای مانند ایران را که از چنین تکنولوژی برخوردار هستند رد کرد. وی خاطر نشان کرد هواپیماهای بدون سرنشین در حال حاضر از سرعت بالایی برخوردار نیستند و جنگنده های نیروی هوایی ایالات متحده با سرعت بسیار بالای خود می توانند به خوبی از نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان و عراق در مقابل حملات چنین اجسام پرنده‌ای به خصوص در رویارویی متقابل حفاظت کنند. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به کشورهایی که علاقمند هستند فناوری هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار گیرند ابراز امیدواری کرد برای کمک به کشورهای متحد خود این تکنولوژی را در چهارچوب قوانین بین‌المللی در اختیار این کشورها قرار دهد. هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی تاکنون نقش پراهمیتی را برای نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان ایفا کردند. این هواپیماها توانستند علاوه بر شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و ارسال تصاویر از مواضع شبه نظامیان، اطلاعات دقیقی را نیز دائما از آنچه در زمین می‌گذرد در اختیار نیروهای ائتلاف قرار دهند. CIA در عراق و افغانستان بارها با استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین مجهز به راکت مواضع القاعده و طالبان را هدف قرار داده است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته اعلام کرد که برای تولید انبوه هواپیماهای پیشرفته بدون سرنشین ساخت ایران 2 خط تولید را اختصاص داده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد ابراز نگرانی وزیر دفاع آمریکا از برنامه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین ایران. گفتگو میان قدرت‌های بزرگ درباره برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شده است، اگرچه هنوز مذاکرات تلفنی است. نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 روز چهارشنبه با یکدیگر به طور تلفنی مذاکره کردند، ولی هنوز نشانه‌ای از موافقت چینی‌ها با تحریم‌های جدید علیه ایران دیده نمی‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز مذاکرات تلفنی مشابهی را با سران 3 کشور غربی آلمان، فرانسه و بریتانیا انجام داده است. آنچه که روشن است هنوز کشورهای نظیر روسیه، چین، برزیل و ترکیه در شورای امنیت به پیشنهاد کشورهای غربی برای اعمال تحریم جدید علیه ایران چراغ سبز نشان ندادند. رضا الفت از آخرین وضعیت مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران گزارش می‌دهد.
4-4 4 کشور طرفدار اعمال تحریم‌های جدیدتر و جدیدتر علیه ایران هستند و 4 کشور همچنان مخالف تحریم‌های جدید. آمریکا همراه با 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا خواهان تحریم‌های جدیدتر علیه ایران هستند و در مقابل روسیه، چین، ترکیه و برزیل قرار دارند که یا همچنان با اصل تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفند و یا با پروسه آن همراهی لازم را نشان نمی‌دهند. در همین چارچوب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگوی تلفنی کرده است. مهداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران، هدف گفتگوهای اخیر آقای اوباما با سران 3 کشور اروپایی را چنین شرح می‌دهد.
خب در این مقطع خاص بقیده من با توجه به مشکلاتی که هر سه کشور در ارتباط با رسیدن به یک راه حل برای متقاعد ساختن روسیه و چین که توفیقی در این زمینه حاصل نشده، یک نوع مشورت مجدد میشه گفت این که مثلا فرض کنیم یک استراتژی جدیدی پیریزی بشه که این ماجرا بتونه پیش بره، چون این خیلی بغرنج‌تر از اون چیزی که همه فکر میکردن بوده.
در گروه مقابل چینی ها با وجود اینکه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی اعضای گروه 5+1 شرکت کردند، اما کماکان با تشدید تحریم ها علیه ایران مخالف هستند و تنها دستاورد کشورهای غربی از گفتگوهای روز چهارشنبه با چینی ها این بوده که چینی ها قول دادند در گفتگوهای هفته آینده نیز شرکت کنند. لی باو دودنگ سفیر چین در سازمان ملل پس از این گفتگوها مواضع کلی چین درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرده و گفته است:
درباره مسئله هسته‌ای ایران، چین اساساً به رژیم عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای متعهد بوده است. ما فکر می‌کنیم حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه خیلی مهم است. ما مدت‌هاست که بر دیپلماسی تاکید می‌کنیم. ما حالا نیز با سایر اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای مسئله هسته‌ای تلاش می‌کنیم.
سران کرملین نیز هنوز دو پهلو سخن میگویند و برای تحریم ها شرط و شروط تعیین کردند. بهمن دیبا، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است چین و روسیه همواره تلاش کردند تا در 3 مرحله قطعنامه های صادره علیه ایران را با مشکل روبرو کنند.
روس ها و چینی ها در این قضیه 2-3 جور اعمال نفوذ میکنند. یکی این که تا جایی که میتونن تصویب این مسائل رو عقب میندازن و توی پیچ و خم های مختلفی میندازن. بعد در مرحله تصویب تلاش خودشون رو میکنن، همونجور که ما در مورد قطعنامه های قبلی دیدیم، که این قطعنامه ها به صورت خیلی قوی نباشن، در وضعیتی نباشن که بتونن به صورت اساسی تاثیرگذار باشن. و بعد در مرحله سوم، حتی موقعی که این قطعنامه ها تصویب میشن، اجازه نمیدن که این قدم ها درست اجرا بشه. قدم هایی که خودشون تصویب کردن اجرا نمی کنند و برخلاف اون وارد معاملات مختلفی با جمهوری اسلامی میشن به بهانه های مختلف. و بنابراین در 3 مرحله در واقع، از پیش از قدم، در مرحله تصویب و بعدش، نقش منفی خودشون رو که در نهایت البته به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه در این وضعیت بازی میکنن.
علاوه بر چین و روسیه، ترکیه و برزیل نیز با صراحت گفتند که مخالف تحریم‌های جدید علیه ایران هستند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است: ما فکر می‌کنیم ایران نیت خوبی درباره این موضوع دارد و خواستار یک راه حل است. در غیر این صورت ما تلاش نمی‌کردیم. ترکیه و برزیل اعضای غیر دائم شورای امنیت هستند و اگرچه مخالفت آنها نمی‌تواند مانع تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شود، اما با این وجود کشورهای غربی تلاش می‌کنند موافقت ترکیه و برزیل و سایر اعضای غیر دائمی شورای امنیت را نیز به دست آورند. اما آیا اصولاً تحریم‌هایی که بدین صورت و با این بدبستان‌ها در شورای امنیت به دست می‌آید تحریم‌های مؤثری هستند؟ کامران دادخواه، تحلیلگر مسائل ایران، معتقد است که چنین تحریم‌هایی اصولاً زیاد کارآمد نیستند.
تحریم ها در اینکه رفتار سیاسی دولت ایران عوض کنه کارساز نبوده و این حرف دولت ایران درسته، ولی از نظر اینکه اقتصاد ایران رو فلج کرده هیچ بحثی درش نیست. اون چه که باعث میشه دولت ایران بتونه با این ترتیب مقاومت کنه، مسئله یک چیزی در حدود 60 تا 80 میلیارد دلار درآمد نفت سالانه است که این به دولت ایران این امکان رو میده که هر مسئله ای هم که پیش بیاد به هر حال خودش رو حفظ رصد کنه.
به هر حال با وجود همه این مشکلات به نظر می رسد غربی ها امیدوارن قطعنامه جدید علیه ایران را به پیش ببرن. همین امید باعث شده که آنها بخواهند هفته آینده نیز بار دیگر با همتایان روسی و چینی خود جلسه ای برگزار کنند.
رضا الفت از رادیو فردا نگاهی داشت به وضعیت مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران. شامگاه گذشته از سوی کنسولگری جمهوری اسلامی در مونیخ مراسم جشنی به مناسبت نوروز برپا شد. همزمان با این مراسم چند گروه مدافع حقوق بشر و سیاسی ایرانیان در برابر هتل هالیدی این در شهر مونیخ تظاهراتی نه به خاطر نوروز بلکه در اعتراض به سرکوب آزادی‌ها در ایران برگزار کردند. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می‌دهد.
در شامگاه پنجشنبه در پنجمین روز نوروز مراسم جشنی از سوی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مونیخ در هتل هالیدی این شهر برپا شده. همزمان با این مراسم در اعتراض به لگدمال شدن حقوق بشر و سرکوب آزادی ها در ایران از سوی سازمان اتحاد برای ایران در شهر مونیخ تظاهراتی در برابر همین هتل هالیدی این برپا شده. سخنگوی این تظاهرات خانم دکتر مریم صارمی دندانپزشک ساکن شهر مونیخ هستند.
حدود 50-60 نفری که با تاکسی‌های بزرگ آورده می‌شدند رفتن اون تو. چندین و چند بار مامورات اومدن بیرون و شروع کردن از تظاهرکننده اشک گرفتن که پلیس بهشون اعتراض کرد و یکی از کسانی که اینجا شرکت کرده بود اومد بیرون تو جمع تظاهرکنندگان و باهاشون شروع کرد حرف زدن که این فقط رسم و رسوم عید نوروز و غیره و زاله که بچه‌ها مورد بحث قرار نگیرن.
به این ترتیب شما مخالف برپایی جشن نوروز در هتل هالیدی این شهر مونیخ نیستید، بلکه در واقع اعتراض شما به لگدمال شدن حقوق بشر و سرکوب آزادی ها در ایران است، آنطور که در فراخوان شما آمده. بله
در و اعتراض ما به برگزاری جشن نوروز از طرف کسانی که مخالفت اساسی باعث با عید نوروز دارن.
ممکنه به این که جشن نوروز در این هتل هالیدی این در شهر مونیخ دارای چه درون مایه‌ای هست؟
اونجا که در سایت کنسولگری اعلام شده یه نمایش زورخونهیه، یه ارکستر موسیقی سنتی ایرانیه، پذیرایی شام با شیرینی و غیره. این برنامه ایست که اعلام شده.
شرکت کنندگان در این تظاهرات چه کسانی هستند؟
شرکت کنندگان در این تظاهرات از 3 تا از گروه های اکتیو در مونیخ که بعد از مسائل 22 خرداد جمع شدن، بچه هایی که همونجا فعالن به یه عده از ایرانی هایی که به هر حال دلشون از این نمایش تئاتر به درد اومده.
ممکنه نام ببرید؟
هواداران جنبش مردم خواهی ایران، کمیته دفاع از حقوق مردم ایران و یونایتد فور ایران بخش بیانش. ما اعتراضمون به این هتل اینه که اینا نمیتونن مهماندار کسایی باشن که بچه های ایران رو کشتن، اون وقت میشینن برای تظاهر به حفظ و دفاع از سنت های ایرانی. یعنی ما اعتراضمون به این تضاده و قبل از این هم اینا قصد داشتن این جشن در هتل هیلتون برگزار کنن که به خاطر اعتراضات ما هیلتون جشن رو به هم زد.
خانم دکتر صارمی لطفاً به این که شرکت کنندگان در این تظاهرات خاصه اصلیشون چه هست غیر از آنچه که شما گفتید؟
خاصه اصلی تمام کسایی که اینجا وایسادن برقراری حقوق بشر در ایران، دفاع از حقوق مردم ایران، انتخابات آزاد و همه طرفدار یک حکومت سکولار یعنی جدایی دین از دولتن.
با تشکر از شما خانم دکتر صارمی. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، پیش از این هم در یک نامه اعتراضی که به دست اندرکاران هتل هالیدی این شهر مونیخ ارسال شده بود نسبت به مراسم جشن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این هتل اعتراض شده. هدف اصلی معترضان رو به سوی جشن نوروز نداره، بلکه اونها در این نامه اعتراضیشون با اشاره به پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به این نتیجه رسیدند که حکومتی که آزادی‌خواهان رو به بند می‌کشه و برای زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی تبعیض قائل هست نباید نوروز رو به جشن منشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اگرچه ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است، اما در سالهای اخیر اسپانیا با خرید زعفران ایران و عرضه آن در بازار جهانی خود را جانشین ایران کرده بود. اکنون بازرگانان ایرانی با بستن قراردادی تجاری با اسپانیا دستردانکاران عرصه زعفران آن کشور را به خراسان بردند تا دوباره نام زعفران ایران را زنده کنند. شهران طبری گزارش می دهد.
ایران نه تنها بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است که قدیمی ترین آن نیز هست. مزارع خراسان از 3000 سال پیش این طلای سرخ را که زینت سفره ایرانی هاست تولید کردند. سال گذشته ایران 150 تن زعفران تولید کرد که 80% تولید جهانی این محصول لوکس یا اعلا را رقم زده. زعفران ایران به قیمت کیلوی 2500 دلار معامله و به 43 کشور جهان صادر می شود. اما در سالهای اخیر بسته‌بندی و صدور آن را اسپانیا در انحصار گرفته بود و خود را آقای زعفران جهان معرفی می کرد. حال شرکت زعفران گلوبال که یک شرکت خصوصی ایرانی و متعلق به حبیب معصومیان است با شرکتی اسپانیایی قراردادی بسته که بر اساس آن کارشناسان اسپانیایی در کارخانه در نزدیکی تربت حیدریه با وسایل مدرن در چیدن، خشک کردن و بسته‌بندی زعفران سهیم خواهند شد و بار دیگر نام ایران زینت بسته‌های زعفران در جهان می‌شود. هادی موحدان رئیس اتحادیه کارکنان زعفران تربت حیدریه این اقدام را 100% به نفع اقتصاد خراسان و کارکنان این صنعت خواند. آقای صابر شیخ یکی از صادرکنندگان کالاهای ایرانی در لندن در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر من برای صدور زعفران ایران البته تا به حال مشکل خاصی نبوده، ولی چند خب این یه وسیله بازاریابی است با توجه به اینکه سطح زیرکشت زعفران ایران بیشتر شده، این یه وسیله است که بازارهای خارجی ایران توسعه پیدا کنه.
آیا به این ترتیب اسپانیا اون وقت میتونه در قیمت گذاری زعفران در سطح جهان نقش داشته باشه؟
بله، همیشه این نقش بوده. متأسف کردم چون 90% زعفران دنیا در ایران تولید میشه، اینا زیاد نمیتونن در این زمینه به صادرات زعفران ایران صدمه ای بزنن. ولی این رقابت کردن در گذشته مال ایران رو بردن، مخلوط کردن به نام زعفران اسپانیا فروختن.
گزارش همکارمان شهرام طبری را میشنیدیم. به رغم سطح نازل دستمزدها و نرخ بیکاری دورقمی در ایران، شمار روزافزونی از واحدهای صنعتی ایرانی تولید خود را به خارج از کشور به ویژه چین منتقل می کنند. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در اقتصادهای پیشرفته که دستمزدهایشان نسبت به دیگر اقتصادها در سطوح بالایی قرار دارند، واحدهای صنعتی برای کاهش هزینه‌های خود از کشورهای دارای دستمزد پایین استفاده می کنند. شرکت‌های آمریکایی برای کاهش هزینه‌های خود بخشی از تولیدشان را به مکزیک انتقال می‌دهند و یا مستقیماً از همتایان مکزیکی خود می‌خواهند تولید بعضی از کالاهای مورد نیاز آنها را بر عهده بگیرند. شرکت‌های آلمانی و فرانسوی نیز به همان منظور به تونسی‌ها و مراکشی‌ها مراجعه می‌کنند. این جابجایی که یکی از صاحب نظران اقتصادی ایران برای آن اصطلاح برون مرز سپاری را ابداع کرده، در چارچوب فرایند جهانی شدن اقتصاد پدیده ایست عادی. آنچه در این میان کاملا غیر عادی به نظر می رسد روی آوردن شرکت های ایرانی به برون مرز سپاری است، آن هم در شرایطی که سطح دستمزد در ایران پایین است و نرخ بیکاری ها نیز دو رقمی است. می دانیم که در ایران حداقل دستمزد در سال نوی خورشیدی 303 هزار تومان معادل 10 دلار در روز یا 1 دلار و 25 سنت در ساعت تعیین شده، حدود 1/14 بعضی از کشورهای صنعتی. در فضای اقتصادی جمهوری اسلامی چه می‌گذرد که شمار روزافزونی از واحدهای صنعتیش ترجیح می‌دهند بخش از تولید خود را به خارجیان و به ویژه چینی‌ها بسپارند و خود تنها نقش وارد کننده را بر عهده بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اخیراً برخی قطع سازان داخلی در صنعت خودروسازی به دلیل پایین‌تر بودن قیمت تمام شده تولید در چین در مقایسه با ایران، تولید قطعه در داخل کشور را کاهش داده و به جای آن قطعات مورد نظر را در چین تولید کرده و با آرم ساخت ایران وارد کشور می‌کنند. به نوشته سایت الف، همکنون در برخی زمینه‌ها از جمله در بازار محصولات ساختمانی چند شرکت چینی با هماهنگی تولید کنندگان ایرانی محصولات چینی را با نام تجاری ایرانی وارد و در داخل کشور به فروش می‌رسانند. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران این پدیده را چالشی تازه برای اقتصاد ایران می‌داند و می‌پرسد که به رغم سطح بسیار پایین دستمزدها در کشور، چرا باید هزینه تولید در آن انقدر بالاتر از چین باشد که برون مرز سپاری را با همه دشواری ها و آبرو ریزی هایش توجیه کند.
گفتار دکتر فریدون خاوند را میشنیدیم. امروز ششم فروردین ماه برابر است با زادروز زرتشت. بر پایه نوشته های تاریخی زرتشت در هزارهای گذشته که زمان درست آن همچنان جای گفتگوست، 21 نسک یا کتاب نگاشت که هر یک سرآمد رشته ای از دانش های زمان خود بود. این 21 نسک اوستا نام گرفت که امروزه تنها 6 جلد آن بازمانده و به این روزگار رسیده است. از آنچه که از نوشته های اوستا برمی آید، زرتشت در هزارهای پیش در آریاناوجه زاده شده بود، سرزمینی که به نوشته اوستا 10 ماهش زمستان و تنها 2 ماهش تابستان بود. این سرزمین همان سرزمینی است که در ودا نامه کهن هندوها آریاوارتا خوانده شده و گفته می شود سرزمین بنیادین نیاکان ایرانیان بوده است. با اینکه آموزه ساده پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک زرتشت پس از گذشت هزارها همچنان زبان زد بسیاری است، این گفته دیگر زرتشت که راه در جهان یکی است و آن راه راستی است نیز بسیار یاد می شود. شاید درباره زرتشت که برخی او را آموزگار کیهانی خواندند، گفته فردریک نیچه فیلسوف بزرگ آلمان در خور نگرش باشد که در واپسین کار خود اکس همو نوشته است: اگر همه دستاوردهای بزرگان را در یک کفه ترازو جای دهیم، برابر آنچه که زرتشت به جهان آورد نشود، چرا که او نخستین بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:27 ایران و حبیب روشنزاده با تازه های ورزشی.
دنیای ورزش. تیم والیبال نشسته باشگاه زوباهن به مقام قهرمانی جهان دست یافت. در مسابقات والیبال نشسته باشگاه‌های جهان که در مصر جریان داشت، پنج شنبه شب تیم زوباهن در بازی فینال در برابر تیم والیبال نشسته لورکوزن آلمان با نتیجه 3-0 پیروز شده به مقام قهرمانی جهان رسید. در مسابقات والیبال نشسته باشگاه‌های جهان نمایندگان 10 کشور حضور داشتند. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، رئال مادرید صدر جدول را از بارسلون با گلشماری پس گرفت. رئال مادرید دیشب در زمین خطافه 4-2 به پیروزی رسید. این مسابقه از بازی‌های هفته 28 لالیگا بود و رئال مادرید با این پیروزی 71 امتیازی شد برابر با بارسلون. اما در گلشماری رئال مادرید با 2 گل بیشتر بالاتر از بارسلون قرار گرفت. خطافه با شکست مقابل رئال مادرید به رده 9 جدول رفت. دیشب در آخرین بازی از هفته 28 لالیگا تیم اتلتیکو مادرید با پیروزی 2-0 در خانه مقابل اتلتیکو بیلبائو در رده 8 جدول قرار گرفت. بیلبائو 6 است. در ایتالیا آخرین بازی از هفته 30 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ دیشب در ناپل برگزار و ناپل 3-1 بر تیم یوونتوس پیروز شد. با این نتیجه هر دو تیم ناپل و یوونتوس 45 امتیازی شدند. ناپل در گلشماری با 1 گل بیشتر در مکان ششم ایستاد و یوونتوس 7 است. در بالای جدول اینتر میلان 63 امتیازی و پیشاهنگ مسابقات است. تیم‌های میلان آسه و آس روم هر دو در شرایط مساوی 59 امتیازی با تفاضل گل برابر پشت سر اینتر میلان قرار دارند. به دنبال کشف یک باند تبهکار در ترکیه، بیش از 40 بازیکن، مربی و کارگزار فوتبال در 26 شهر این کشور به اتهام تبانی دستگیر شدند. رئیس پلیس استانبول ضمن اعلام این خبر اظهار داشت احتمالاً شمار بازداشت شدگان از مرز 50 نفر خواهد گذشت. این عده حداقل در 30 مسابقه فوتبال زد و بند و تبانی کردند. فوتبال در ترکیه ورزش اول است و درآمد سالانه باشگاه‌ها در لیگ برتر این کشور بیش از 5 میلیارد دلار است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. به ثانیه های پایانی مجله بامدادی نزدیک می شویم. رأس ساعت 8 صبح ایران با مجله صبحگاهی همراهتان خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تاریک و تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تا عبد کنارم. دستم به دامن شب، ای شب تاریک و تنها نرو از پیشم عزیزم، بمون تا عبد کنارم. تو بری منو گذیرم، دست آفتابو بگیرم. آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است. تو بری منو گذیرم، دست آفتابو بگیرم. آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است. مال یک باخته یه غمگی شب بره دوباره با خود آفتابو بیاره. من با آفتاب در میافتم، بهش میگم آهای ستاره. من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم. من یه سنگ سختم و نه، نمیتونم دل ببازم. من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم. من یه سنگ سختم و نه، نمیتونم دل ببازم. عاشق در به دری رو منتظر مونده بیایی، از تو آفتابو بگیره. اما میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو منتظر مونده بیایی، از تو آفتابو بگیره. روشنی ها تو بگیره، همیشه ماه تو باشه توی آسمون ابری، یارو غمخوار تو باشه. برو از پیشم بذار من، تا یه گوشه ای بمونم توی آسمون آبی، تنهایی آروم بگیرم. منم افتاب و میخواستم، اما بهتره بمیرم، آخه افتاد مال من نیست، مال یک عاشق دیگر. منم افتاد و میخواستم، اما بهتره بمیرم، آخه افتاد مال من نیست، مال یک عاشق دیگر.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
گشت های بسیج به عنوان گشت محله از چند روز دیگه انشالله در تهران و کل کشور مشغول به کار می شن.
Iran has gone from being a theocracy to a thugocracy.
باید اذعان نمود که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.
پیشم نمیایی الا تو به وفایی.
تازه ها از رادیو فردا.
حمید متبسم از آهنگسازان به نام ایرانی ماه آوریل امسال با گروه موسیقی بین المللی پردیس به روی صحنه می رود. کنسرت این گروه 24 آوریل در شهر هیرلن هلند و تنها برای یک شب برگزار می شود. گروه موسیقی پردیز از نوازندگان و خوانندگان ملل مختلف در کشور هلند تشکیل شده که سرپرستی آن را حمید متبسم بر عهده دارد. نوازندگان این گروه در کنسرت ماه آوریل امسال ترکیبی از هنرجویان و نوازندگان حرفه‌ای است که پیمان ناصرپور نوازنده مطرح تنبک نیز در میان آنها خواهد بود. به گفته آقای متبسم، گروه موسیقی پردیس از سال آینده اجرای کنسرت‌های مشترک و ساخت قطعات جدید را با همکاری ارکسترهای حرفه‌ای و مطرح کشورهای مختلف آغاز می‌کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
بازم یه شب دیگه.
آره. بازم خاطر.
بازم بهونه.
عشق من توی هر کوچه به یاد تو خوندم. مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم. فکر نباشم. اگه ترکم کنی من بی تو تنها. عشق من بی بهونه باز عاشقونه خوندم. میدونم من بی تو تلخ روزگارم. دارو ندارم. اگه نیمه بی تو تنها. نگو یه روز میری و پیشم نمیایی دیگه. اگه مثل قدیم و منو نخواهی دیگه. اما باز به یاد تو گریون دلم دیگه بعد تو عاشق نمیشم.
مثل کوه سوختم ریختم. رفتی از پیشم و به در چش دوختم. مثل داد بود و هر شب من خوندم. تو نبودی و رفتی و جا موندم. مثل سرعت باز داد شد جسمم. مثل خاطر فراموش شد اسمم.
مثل بم شدی رد شدی هم نفسم. مثل بارون ریختی رو قفسم. بار سنگین زندگی ای عشق من. میپرستم تو رو با جون و تنم. خودم بول برگیختم عشق غمم. آره دست کمم اون ساد منم. خم شد کمرم. چرا بی خبرم از دور و برم. چی اومد به سرم؟
عشق من توی هر کوچه به یاد تو خوندم. مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم. فکر نباشم اگه ترکم کنی من بی تو تنها. عشق من بی بهونه باز عاشقونه خوندم. میدونم من بی تو تلخ روزگارم. دارو ندارم اگه ترکم کنی من بی تو تنها.
نگو یه روز میری و پیشم نمیایی دیگه. اگه مثل قدیم و منو نخواهی دیگه. اما باز به یاد تو گریون دلم دیگه بعد تو عاشق نمیشم. عاشق نمیشم.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
We'll be right back.
so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said,
تازه های جهان دانش. از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسان‌ها و انواع میمون‌ها بهترین متخصصان بازشناختن چهره‌ها هستند، زنبور عسل می‌تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسان‌ها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می‌دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرضاً تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشم‌ها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی‌داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می‌شود زنبورها ترکیب پیچیده گلبرگ‌های گل‌هایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می‌توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
خیلی سخته، خیلی سخته، چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری، خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی، بی وفا شه اون کسی که جون تو براش گذاشتی، خیلی سخته، خیلی سخته تو زمستون غم بشینه روی برفا می سوزونه گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفا، خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه، چقدر از گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه، چشات میگیره بره با دیگه سراغی از تو و نگات نگیره، خیلی سخته که ببینیش توی یک فصل تلایی، کاش مجازات بدی داشت توی قربون بی‌وفایی، شب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری، خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی، بی وفا شه اون کسی که جون تو براش گذاشتی، خیلی سخته چیزی رو که آتی شب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری، خیلی سخت.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
مگه تو بر جاده های شب چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، مگه شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خواب بیتران است گل بیتای قشنگ، پر اشکم پر شعرم من و این دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون رو دستات، پر میشن از آمر شب رنگابی بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی